بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. خطبه پنجاهم نهج البلاغه و من کلام له علیه السلام فی وقوع الفتن. بین شارحان نهج البلاغه اختلاف است که این خطبه در چه زمانی از امیر المؤمنین صادر شد. بعضی قائلند همون روزهای اولی که حکومت به دست حضرت رسید، بعضی ها قائلند بعد از جریان حکمیت، یعنی بعد از جنگ صفین، و در هر دو مورد هم درست، یعنی مضمون کلام طوریست در مورد فتنه هاست. هم می شود او رو به فتنه های زمان خلفا نسبت داد، هم می شود او رو به فتنه هایی که در لشکر امیر المؤمنین به وجود اومد، اون فتنه ای که عمرو بن عاص به وجود آورد و بالاخره لشکر حضرت یه مقداری از هم پاشید. درست است که در یک موقعیت خاص این خطبه صادر شده، ولی کلامی است که همیشه تاریخ را برای ما توصیف می کند، محدود به یک زمان خاص نیست. این خطبه راجع به فتنه است. چه می شود که فتنه شروع می شه؟ مردمی که آگاهند، مردمی که می بینند و می دانند، چی می شه که یک دفعه فتنه ای می شود و خیلی از این مردم رو با خودش می بره؟ مگه فتنه از چه راهی وارد می شود؟ حضرت توضیح می دهد: انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. حضرت فرمود شروع فتنه ها، بدء یعنی شروع، شروع وقوع فتنه ها با دوتا چیزه، دوتا عامل اصلی داریم که فتنه را ایجاد میکنن. یک، احواء تتبع، هوا و هوس هایی که تبعیت میشوند. فلانی حب ریاست داره، حب جاه داره، یکی حب انتقام داره، میخواد به یه پست و مقامی برسه، از دیگران انتقام بگیره، پدر بقیه رو در بیاره. این باعث شروع فتنه میشه، چون چشم و گوش او کور شده، کر شده، دیگه نمیبینه، فقط میخواهد به اون خواسته ای که دارد برسد به هر طریقی که شده. این یه فتنه شروع میکنه تا به اهدافش برسه، تا به پست و مقامش برسه. و دو، احکام تبتدع، احکامی که بدعت گذاشته میشوند. بدعت یعنی چیزی که جزء دین نیست و به دین نسبت داده میشه. البته اینجا احکام یه عام‌تر از احکام دینی است، چون در احکام دینی مثلا یکی از بدعت هایی که خلیفه دوم گذاشت بحث نماز تراویح است. نمازهای مستحبی در اسلام باید فرادا خونده بشن، هیچ کسی حق ندارد نماز مستحبی را به جماعت بخونه. خلیفه دوم وارد مسجد الحرام شد بعد از نماز مغرب در ماه مبارک رمضان، دیدین مردم هر کسی ایستاده داره به یک برای خودش، یکی رکوع، یکی سجده، یکی قیام، هر کسی داره نماز بخونه. گفت من از این حالت خوشم نمیاد، از این به بعد نماز تراویح را باید به صورت جماعت بخونید. خب این بدعت دیگه، پیغمبر خدا قرآن این را قبول ندارد ولی تو بدعت میگذاری. ولی یه بدعت هایی هم هستن، بدعت دینی نیستن، بدعت عرفی هستن. فلان شخص میاد رگ خواب مردم رو به دست میگیره. الان مردم مثلا چه چیزی دیدید دیگه در زمان انتخابات ها؟ یکی میاد میگه من سربازی اجباری را برمیدارم. اصلا تو چی کاره ای که این رو برداری یا بذاری؟ ولی اون میداند رگ خواب مردم دستشه، چون میخواهد به پست و مقام برسه. خانوم ها باید بیان ورزشگاه. آقا این اصلا در محدوده اختیارات تو نیست، این یک بحثی نیست که فلان نماینده مجلس بخواد در موردش حرف بزنه. او این حرف را میزنه تا به اون غرضش برسه. حضرت فرمود وقوع فتنه ها از اینجاست: یک، اون میل و اشتیاق و هوا و هوس. دو، یه حکمی را، چه حکم دینی چه حکم اجتماعی، انسان بدعتی بگذارد و ادعی دنبال او برد. اینجاست که فتنه ها شروع می شود. من دلم خواست هوا و هوس برم داشت به پست و ریاست برسم، یا یه بدعتی در دین ایجاد شد، یه بدعتی در دین گذاشته شد طرف توسط دیگران، و بعد یه دفعه میبینید جریان اجتماعی به سمت فتنه حرکت میکنه. حضرت فرمود البته بدانید یخالف و فیها کتاب الله. راه تشخیص بدعت چیست؟ رجوع به قرآن. بدعت ها همیشه چیزهایی هستند که مخالف قرآن هستند. یخالف و فیها کتاب الله. اگر آدم خوب با قرآن مأنوس باشه، با سنت و سیره اهل بیت آشنا باشه، خیلی سخت میشه که کلاه سرش بره، نمیگم اصلا نمیشه ولی سخته، به این سادگی نمیشه این رو فریب داد. معمولا کسانی فریب میخورن که انسانهای خاکستری جامعه، نه دیندار محضن نه بیدین محض، یه چیزهایی از دین داره، اعتقادی هم داره ولی پایبندی خاصی هم نداره. این رو میشه به عنوان اعضا و سینزنهای پای این بیرق فتنه برد، ولی آدم اگر دیندار باشه با قرآن آشنا باشه نمیشود او رو از راه به در کرد. این جمله جمله مهمیست عزیزان. و یتولا علیها رجالون رجالا، فتنه از یک جای شروع می شود ولی کی گر می گیرد، کی در سطح جامعه همه گیر می شود، اون وقتی که یتولا یعنی پیروی می کنند عده ای از مردم عده دیگر را. فلانی برای پست و مقام آمد و یه فتنه رو شروع کرد، از جهت اجتماعی، از جهت انحراف در دین، از جهت بدعت فتنه شروع شد. خب این فتنه که شروع شد میشه در نطفه خفش کرد. چه کسی این فتنه را پروبال میدهد؟ مردم، کسانی که آشنایی با قرآن و نهج البلاغه ندارند، کسانی که این جملات امیرالمؤمنین رو نخوندن. میبینید یه عده‌ای میشن حامیان این فتنه، میشوند کسانی که سینه چاک میکنن برای این فتنه. اینها فردا پاشون گیره. همونهایی هستن که در روایت فرمود اینها خسرت دنیا و الاخره است. برای اینکه دیگران به عیش و نوششون برسن اینها دین خودشون رو از دست میدن. آقا چرا رفتی؟ یه فتنه شروع شده بود، یکم حواستو جمع میکردی، تو اگر نمیرفتی، او اگر نمیرفت، من اگر نمیرفتم، این فتنه تمام شده بود. سقیفه را یک عده شروع کردن، اونهایی که سکوت کردن یعنی مهر تایید زدن پای سقیفه. پای شما گیره، فتنه شروع شد ولی شما بودید که با تأییدتون، با مقالتون، با لایک کردنتون، با رفتن در همایش ها اونها رو تأیید کردید. خب این شد، سقیفه شد. اصل و اساس سقیفه کسیست ولی شما هم پیروان او هستید. اینکه نباید بیگدار به آب زد، هر جا شلوغ شد نباید آدم بره، خیلی باید آدم توجه کنه. اینها بدعت هاییست که شروع می شود، فتنه هاییست که شروع می شود. دیگران برای اینکه به عیش و نوش برسن وارد معرکه میشن. برای چی ما خودمون رو، دینمون رو، اعتقادمون رو بفروشیم؟ و یتولا علیه رجال رجالا علا غیر دین الله، در حالی که اینها هیچ جنبه دینی هم نداره ها. یه وقتی آدم میره در میدان جهاد کشته میشه، امام فرمان میدهد، رهبر فرمان میدهد، یه کسی که متصل است، مرتبط است، عالم دین است، و ما میگه این کار رو بکنید، میریم جلو در راه خدا کشته میشیم. امروز سوم خرداده، فتح خرمشهر. خب همه اونهایی که رفتند و شهید شدند، حشرشون با امیرالمؤمنین. بله اونجا حرف حرف دین است، ولی یه جایی که دیگران میخواهند به پست و مقام برسن، تو باید برای چی بری دینت رو از دست بدی؟ حضرت فرمود بله میروند شلوغ میکنند ولی علی غیر دین الله. و این جمله امیرالمؤمنین، چه میشود که باطل رشد می کند، چه می شود که باطل در ذهن جوانهای ما جا می گیرد؟ چرا فلان شبکه خارجی، چرا بی بی سی، چرا اینترنشنال؟ خب اینها همه، حتی همونهایی که می شینن می بینن، می دونن اینها معارضن، اینها دشمنن، اینها خیر ما رو نمی خوان. چرا می شینن می بینن؟ علتش چیه؟ علتش رو حضرت فرمود، فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر باطل خالص بشود، خالی بشود، پاک بشود از مزاج حق، مزاج یعنی آمیختگی، اگر حق شسته و رفته از باطل جدا بشه، حق یک طرف، باطل یک طرف، لم یخف علی المرتادین، پنهان نمیماند باطل علل مرتادین، مرتادین یعنی حق طلبان، حق جویان. اگر مرز بین حق و باطل مشخص باشه، هر کسی حق طلب است، حق رو میبینه، میاد به سمت، دور باطل خلوت میشه، کسی نمیره سمت باطل. الان به شما بگن آقا ما میخواهیم ظلم کنیم، کسی نمیره. نه، اینا میان حق و باطل رو با هم مخلوط میکنن، برای اینکه خودش ظلم کنه یه اسمی روش میگذاره، دفاع از حقوق فلان، حقوق بشر. چرا؟ چون من میخوام به اون اهدافم برسم. ولی اگه شما بدانید من میخواهم نفت مثلا عراق رو ببرم، خب کسی با من همکاری نمیکنه. من میام میگم برای مبارزه با تروریست. حضرت فرمود اگر حق و باطل از هم جدا بشه، مردم همه میان سمت حق، حق طلبان حق را پیدا میکنند. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين. اگر حق خالص بشود از لبس، یعنی مخلوط شدن با باطل، حالت قبلی این بود که باطل از حق جدا بشه، این حالت آن است که حق خالص بشه، پاک بشه، جدا بشه از باطل. انقطع عنه ألسن المعاندين، زبان معاندین بسته میشه، لال میشن، دیگه کسی نمیتواند بر علیه حق چیزی بنویسه. مگه عدالت چیزی است که بشه بر علیهش بد نوشت؟ مگه صدق چیزی است که بشه بر علیهش بد نوشت؟ راستگویی، صداقت، ایمان، توحید، معاش، معاد، اینها چیزهای خوبی هست. پس چرا یه عده‌ای دارن ضد عدالت می نویسن؟ چون عدالت را با ظلم قاطی کردن، معجونی ساختن که اینجا میشه انتقاد کرد، ولی عدالت به ما هو عدالت جای شبه نداره. حضرت فرمود اگر باطل از حق جدا بشه، حق جویان حق را میبینند. اگر حق از باطل جدا بشه، دیگه زبان منتقدین بسته میشه، نمیتونن بر علیه تشیع، بر علیه اسلام، بر علیه انقلاب حرف بزنن. ولی مشکل اینهاست، ولکن یؤخذ من هذا زقص و من هذا زقص. اون کسی که میخواد فتنه بپا کند، زقص یعنی یه دسته، بری داخل اینهایی که مثلا کشاورزی کردن، وقتی میخوان گندم رو درو کنن، یه دست میبرن، یه دسته این گندم ها رو میگیرن، با داست میچینن، به این دسته ای که گرفته میشه میگن زقص. ولکن یؤخذ من هذا زقص و من هذا زقص. یک دست حق، یک دست باطل قاطی میکنن با حق. گندم خوب، گندم بد، همه با هم قاطی میشه، علف هرز قاطی میشه. دیگه اینجا حق مشخص نیست، باطل مشخص نیست. میبینید بی بی سی 10 تا حرف راست میزنه، 10 تا خبر راست میزنه، یه دونه خبر دروغ هم میگه، ولی همون خبر دروغ رو اونقدر زیبا جاسازی میکنه که تو دیگه نمیتونی بفهمی کدوم حق بود کدوم باطل. میگه بابا این که 10 تاشو راست گفت، اون 11 هم حتما راسته، انشالله راسته، و قبول میکنی، میفهمی، میدونستی اینجا باید یه مقداری محتاط باشی، ولی اونقدر قشنگ این حق و باطل رو قاطی کرد که تو دیگه نتونستی حق را و باطل رو تشریح. ولیکن یؤخذ من هذا زقص و من هذا زقص فیمزجان، این دوتا رو با هم ممزوج و مخلوط میکنه. فهنالک یستول شیطان علی اولیائه، شیطان اینجا به میدان میاد. تا اینجا اصلا شیطان کار این نبود، تا اینجا مردم بودن که با هم دعوا میکردن، من بودم که برای پست و مقام سر و دست میشکستم، حق و باطل رو با هم قاطی کردم، تازه اینجا شیطان به میان میاد. معلومه بسیاری از این گناهانی که ما انجام میدیم، مثلا شیطان بدبخت هنوز دستش به ما نرسیده، خودمون هستیم که داریم گناه میکنیم، شیطان هنوز میگه با من اصلا فرصت ندادی که من بیام بخوام گولت بزنم، تو ماشاءالله چند قدم جلوتر از ما میری. انسانها این گونه حق و باطل رو قاطی میکنن، تازه شیطان اینجا وارد میشود. فهنالک یستول شیطان علی اولیاء، شیطان مسلط میشود بر دوستانش. اونجاست که شیطان تحریک میکنه، آقا راست میگه، درست میگه، این شبهه هست، این خلاف هست، اینجا رو نگاه کنید، این ضعف وجود داره، بابا این حق و باطله که قاطی شده. ولی شیطان دیگه اینو به تو نمیگه، شیطان به تو میگه ببین این ضعف هست پس دل بکن، ببین فلان جا فلان مشکل به وجود اومده پس معلوم خوب نیست، دل میکنی. و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا، حضرت استفاده میکنند از این آیه قرآن، و تنها کسانی از این فتنه های سهمگین نجات پیدا میکنند که الذین سبقت لهم من الله الحسنا، خدای متعال یه لطف و عنایت ویژه‌ای به اینها داره. اگر احیانا انسان از لطف الهی محروم شد، که این محرومیت از لطف الهی هم باز در گرو اعمال خود انسان، اگر کاری کردیم که از لطف الهی محروم شدیم، فتنه ها آن به آن ما رو با خودشون میبرن، و هرچه ما در دامن فتنه بیفتیم از حق دور میشیم، از عدالت دور میشیم. تعبیر قرآن در مورد فتنه اینه که الفتنه اشد من القتل، فتنه گناهش و مشکلش از قتل بالاتره. ذیل این آیه شریفه بزرگان مفسرین نکاتی دارند. مرحوم شیخ طوسی در تبیان میفرماید فتنه الصوت اشد من فتنه السیف، فتنه شلاق شدیدتر از فتنه شمشیره. یه فتنه ای به وجود میاد در یک جامعه، اخلاق اجتماعی رو دیدید دیگه، فلان خواننده ترانه ای در سطح وسیع بین دانش آموزان فرق، این فتنه است. فتنه ای که دردش چهار تا سیلی خوردن نیست، دردش اخلاق است، اخلاق از بین رفت. در یه جامعه ای که بی حیایی باب شد، بی دینی باب شد، رقاصی باب شد، خب این جامعه دیگه فروپاشی کرده. لأن فيه تعذيبا متطاولا، اینجایی که روح انسان، اینجایی که اخلاق انسان، فطرت انسان خدشه‌دار بشه، این فتنه است. در قتل یک نفر رو میکشن تمام شد، در فتنه یک جامعه ظاهرا زنده است ولی حیات واقعی که دین است از بین میره، حیات واقعی که عدالت است از بین میره. رضا فرمود فتنه از قتل شدیدتر است، فتنه روح را از بین میبرد، قتل جسم را. قتل یک نفر، ده نفر، صد نفر را در معرض خطر قرار میده، فتنه یک جامعه ای را متلاشی میکنه. از خدای متعال طلب میکنیم و مسئلت میکنیم به برکت امیرالمؤمنین و به برکت این مطالب همه ما را از شر فتنه های آخر الزمان و به تعبیر خود امیرالمؤمنین مزلات الفتن در امان بدارد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.